در سر گور حقیرم مادر دیگر نمی خواهم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
قسمی از اشعار در سالهای بی‌نظمی و جنگ ایجاد نموده گلرخسار را آهنگ یأس و تأسف از وضع وطن، حالت آشفتگی از ناعلاجی و لحن درون بدرون و نیایش به خاطر آرامی کشور و آسودگی مردم آن فرا گرفته است. مراجعت شاعر به وطن با شیوه درد و امیدواری است، چنانکه که او در شعر لنگری اندوه در سال 1996 چنین گفته است: تاجیکستان، کی به اصل روید گلشن دیدار آراستی، تا به کی در آتشی دردادی فرزندهای ناسزاوارت یکه و تنها بسوزی. او در این حال برای خود و دیگران این ندا را سر داده که وطن عشق است و ارمان است، وطن درد است و درمان است. سار طی سالهای 1992 تا 1997 در مهاجرت بیرون از تاجیکستان زندگی کرده است. شعرهای در آن سالها ایجاد کرده او شعر حالتی است که وضعیت گوناگون روحانی و روانی گوینده اشعار را نمودار می کند. این نوع شعرهای سروده شاعره از بیان حالت مشخص شخص شاعر فراتر رفته به مفهومهای فرد و جامعه، هستی و عدم، نور و ظلمت می رسد. در نتیجه موضوع شعر از دایره هستی حال گذشته تا درک و ارزیابی وضع جامعه وسعت می یابد. چون این حالت در شعر بیخوابی در سال 1996 به نظر می رسد که این گونه عنوان کرده است: در گلویم پنجه لرزان بیخوابی، چنگ تنهایی به دامانم، از برای دیدنی گلزار دیداری تا در همسایه خواهم راه شادن، لیک نتوانم. من بروی مردمی صدروی، از مذاق خنده دیگر عاشق و سرمست گلم، صنعت خوشبخت بودن رفته است از یاد یادم، من زیبی یادی خود شادم. از آنی همراه گفتار این ساعتی ادبستان را با گزارش در مورد حیات و فعالیت خانم گلرخسار شاعره توانای تاجیک دنبال میکنیم.
شاعر، رمان‌نویس و سیاستمدار فنام. گلرخسار بودم، نازکش خار شدم، حسن گلزار بودم، زیب سر دار شدم. خواستم بار غم از دوش حقیران فکنم، کوه غم بشتم و بر شانه بیدار شدم. خانه عشق مرا رشت حسود آتش زد، بنده به قصد تب بوسه بیمار شدم. وارث بار کجن مرکب جهل دیگران، ز گناه همه بگذشته گنهکار شدم. سرفرازی من از عشق وطن باطل شد، در خود از قدم سفر خریدار شدم. که مرا گفت که از وحشت شب ناله کنم، همه خوابم، من از آه که بیدار شدم. بانو رخسار ستیابا، شاعره مردمی تاجیک، در 17 دسامبر سال 1947 میلادی در روستای یخچ ناحیه دربند زاده شد و در سال 1968 میلادی تحصیلات خود را در دانشگاه تاریخ و ادبیات تاجیکستان به پایان رسانید. نخستین اشعار گلرخسار در سال 1962 میلادی در نشریات ادبی و چاپ رسید تا او را به عنوان شاعر شایسته و جامعه تاجیکستان معرفی نماید. او بعدها فعالیت در حوزه مطبوعات را در کسوت مدیر بخش مطبوعات کمیته مرکزی کمیسیون امور تاجیکستان و سردبیر روزنامه پیانر تاجیکستان ادامه داد و دبیری قانون تاجیکستان ارتقا یافت. در پناه سایه زنهای سبز بهار و سکرات بردی دیگر بخچرده ادبی گلرخسار شد و او را به مثال رمان نویسی موفق و داستان نویسان و داستان خانان نماسر آن دوران معرفی نمود. دفترهای شعر گلرخسار یکی پس از دیگری و هر کدام موفق‌تر از پیش به چاپ رسید تا شعر پهناور پارسی حضور شاعری توانا را پاس بدارد. در ایران گلچین اشعار گلرخسار در سال 1994 میلادی، زادروز در 1996 و آیت عشق در سال 1992 و دست مشتاقان شعر رسید. اما جز اینها باید از عشق توفان در سال 1999 در لوکزامبورگ نیز و عنوان آثار گلرخسار از ابتدا تا کنون یاد کرد. بنفشه، خانه پدر، شبدر، افسانه گلرخسار، گهواره سبز، زادروز در آثاری است از این بانو که در مصرف به چاپ رسیده است. او نیز همچون مؤمن قناعت از نمایندگان تاجیکستان در پارلمان شوروی و از سرآمدان استقلال این کشور به شمار می‌آید. او نخستین شاعر تاجیک بود که در مقام عضو مؤثر پارلمان شوروی در اوایل دهه 90 میلادی به ایران سفر نمود
و زمینه ارتباط فرهنگی گسترده‌تر میان دو کشور را فراهم کرد. با این حال که تأثیر پذیری زیاد کوهستان از شاعران نسل غیر قابل انکار است، اما او حافظ و بیدل را از استادان درجه اول خود می‌شناسد. کوهستان صفی‌آوا همچنین جایزه کمسومول عمومی اتفاق شوروی در سال 1988 میلادی و جایزه کمسومول تاجیکستان 1975 را از آن خود کرده و از سال 1971 میلادی عضو
پیوسته کارون تاجیکستان است. به پایان یک دیگر از گفتارهای عربستان از صدای خراسان رسیدین. تشکر و سپاس. باز هم مثل همیشه از شما منتداریم که این گفتار را پیگیری فرمودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
یاران همراه، امیدوارم که تکرار برنامه ادبستان مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. در این لحظه قندی پارسی آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان فرهیخته، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبا از گلستان سعدی تعریف کنم. ابو محمد مشرف الدین مسلم ابن عبدالله ابن مشرف نویسنده و شاعر بزرگ قرن هفتم هجری است که با تخلص سعدی شناخته می شود. این شاعر بزرگ که به استاد سخن شیخ اجل و پادشاه سخن هم معروف است، آثار بسیاری در نظم و نثر نگارش کرده که شهرت جهانی دارند. آثار او از جلوه ویژه‌ای برخوردار بوده و در سراسر دنیا علاقه‌مندان بسیار زیادی دارد. سعدی بدون تردید یکی از 5 شاعر اول زبان فارسی و از بزرگترین شاعران ایران است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر شهرت جهانی داشته و زبان زد همگان است. غزل سرایی سعدی در مورد اخلاق و عرفان بسیار زیبا و جذاب است و تا کنون کسی نتوانسته تا این حد زیبا غزل بسراید. کتاب های این شاعر بزرگ از جمله کتاب های بوستان و گلستان سعدی به زبان های اروپایی هم ترجمه شده است. برخی بر این باورند که اروپایی ها با ترجمه آثار سعدی به زبان اروپایی با ادبیات فارسی آشنا شده اند. ما در مجموعه برنامه قند پارسی به معرفی و مرور برخی از حکایت‌های پندآموز گلستان سعدی می‌پردازیم. گلستان سعدی یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌های نثر در ادبیات فارسی است که در 8 باب با نام‌های عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت، سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی و آداب صحبت نوشته شده است. در این برنامه حکایت زیبای دیگری از گلستان سعدی انتخاب شده است که زمانی به کار می رود که در جامعه‌ای حسادت و بی انصافی ریشه دوانده است و همه به یکدیگر زور می گویند. کسانی وجود داشتند که جانب انصاف و حق را در برابر دیگران به ویژه افراد معمولی رعایت کنند. حکایت می‌کنند که روزی انوشیروان عادل به شکار رفته بود. در شکارگاه صیدی را کباب کردند تا بخورند. نمک نداشتند. یکی از غلامان به روستا رفت تا نمک بخرد. انوشیروان گفت: نمک را به قیمت بخر تا رسم بدی را در این روستا بنیان نگذاری. اطرافیان پرسیدند: از این مقدار اندک چه نقصی پدید خواهد آمد؟ انوشیروان پاسخ داد: بنیاد ظلم در جهان از نخست بسیار اندک بود. هر کس آمد به آن مقداری افزود تا بدین پایه که امروز می‌بینید رسید. اگر پادشاه از باغ یک رعیت یک عدد سیب بخورد، به پیروی از او غلامانش درخت را از ریشه بر می‌کنند. اگر سلطان یک ستم کوچک به مردم کند، لشکریان او ستمهای بسیار بر مردم روا می دارند. بله عزیزان، این حکایت از سعدی صفت انصاف را به ما یادآوری می کند. سعدی در حکایت 11 از باب اول گلستان نقل می کند: عصر حکومت عبدالملک ابن مروان بود. او حجاج ابن یوسف ثقفی را که خونخوارترین و بیرحمترین عنصر پلید بود استاندار عراق کرد. بله عزیزان، حجاج 20 حکومت نمود و تا توانست ظلم کرد. در این عصر روزی زاهد فقیری که دعایش به اجابت می رسید وارد بغداد گردید. بغداد در آن روزگار روستایی بیش نبود. حجاج او را طلبید و به او گفت: برای من دعای خیر کن. زاهد فقیر گفت:
خدایا جان حجاج را بگیر.
حجاج گفت: تو را به خدا چه دعایی است که برای من نمودی ای پیر مرد؟
این دعا هم برای تو و هم برای همه مسلمانان دعای خیر است.
آری، دعای خیر. بله عزیزان، این حکایت از سعدی صفت ناشاگست مردم آزاری را به ما یادآوری می کند. من هم برایتان از روزی میگویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیدم. ما در جمع خود یک دوستی داریم که پسر خوبی است، اما همه ما را از یک رفتار ناشایست خود کلافه و عصبی کرده است. او عادت دارد نیمه شب به تلفن ما زنگ زند و هر بار به شیوهی ما را آزار دهد. برای مثال یک بار به من زنگ زد و صدای خود را تغییر داده بود و گفت:
ما آدم روا هستیم و قصد داریم تو را بدزدیم.
بله، من که گیج خواب بودم تا متوجه شدم که او کیست و دارد شوخی می کند حسابی خواب از سرم پرید و تا صبح نتوانستم بخوابم. او فقط می خندید و می گفت خیلی تفریح جالبی است، اما من به دلیل بدخواب شدن امتحان فردای آن روز را از دست دادم.
خودتو آماده کن، ما قصد داریم تو رو بدزدیم، فهمیدی؟ بابات هم وقت پول هنگاختی بده تا ما تو رو آزاد کنیم، فهمیدی؟ حالا
مردم آزاری عبارت است از علاقه به آزار دادن دیگران، به طوری که این آزار رساندن موجب لذت و آرامش فرد آزار رسان شود. این افراد از تحقیر و تمسخر افراد به خصوص در حضور دیگران لذت زیادی میبرند و گاهی رفتارهای پرخاشگرانه یا جنایتکارانه از خود بروز میدهند. در گذشته دیگر آزاری به عنوان یک اختلال روانی شناخته میشد، اما پس از تحقیقهای فراوان امروزه دیگر آزاری به عنوان یک ویژگی شخصیتی شناخته میشود. متاسفانه حوزه دیگر آزاری بسیار گسترده است. دیگر آزاری میتواند از تمسخر ساده تا خشونت فیزیکی را شامل شود و به همین دلیل هم میتواند بخش بزرگی از جامعه را در بر بگیرد. بعد عزیزان فرهیخته، شنوندگان محترم، همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان و سروران گرامی هستیم. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. و ما عزیزان، همانطور که می دانید، پندها و روایتهای باشکوه سعدی شیرازی همه ما را رهنمون به جهانی علوی و متعالی می گرداند. همه ما با خواندن آنها جانی دوباره می گیریم، تازه می شویم، سرمست می شویم و به قله ها و چکادهای رستگاری و راه های انسانساز هدایت می شویم. چرا که همه آنها برگرفته از چرا که همه آن حکمت ها چرا که همه آنها دارای حکمتی است و آن عقل و عقل باشکوه و حکیم می تواند که انسان را به راه های خیلی زیبا دعوت کند. ما با بهره گیری از آنها می توانیم راه خیش را که مبتنی بر اسلام مبین است پیدا کنیم. مثلا امروز می خواهم برای شما از یکی از صفاتی بگویم که اگر در کسی باشد او را به نیستی می کشاند. کسی دیگر برای او هیچ گونه ارزشی قائل نیست. شاید شما هم با آدمهای بلفزن یا خالی بند در اطراف و اکناف خود گاهگاهی مواجه شده اید که از کاه کوه می سازند. می گویند ما فلان کار را کرده ایم، چه کارهایی که در زندگی انجام نداده ایم. در صورتی که اگر تحقیق کنیم می‌بینیم هیچ کاری هم در واقع انجام نشده است. فقط آنها برای اینکه بتوانند روح بیمار و روان خسته خیش را سیراب سازند این دروغ‌ها را سرهم می‌کنند. آدم‌های خالی بند انگشت نما هستند. البته ممکن است چند سباهی با خالی بندی‌های خود و بلوفا و دروغ‌هایی که می‌گویند بتوانند موفقیت‌هایی را کسب کنند، اما سرابی بیش نیست، چون روزی مشت آنها برای همگان باز می شود و آشکار می شود که چقدر آنها دروغگو هست. مثلا من خودم یادم می آید زمانی که حجره داشتم دوستانی دور هم گاه گاهی جمع می شدیم. یکی از صاحبان اون اطراف و اکناف خیلی خالی می بست و من همیشه با خودم تفکر می کردم که چرا این آدم اینقدر دروغ می گوید. یعنی دروغگوی تا چه حد و چه دروغهای عجب غریب شاخ داری. یعنی حتی اگه بچه ها می فهمیدن شما خندهشون می گرفت. بله. ولی خب اگه ادهی هم ساده لح بودن و این حرفا رو باور می کردن. مثلا به نمونه های توجه کنید. بله دوستان، شما فکر کردید که من همینطور علکی هستم؟ این عزیزان بذارین تا از کارهای خودم براتون خیلی تعریف بکنم. من یادم میاد که دو سال پیش یکی از دوستان من 100 تا گوسفند داشت و میخواست همه اینا رو بکشه و وارد بازار بکنه. فکر میکنید وقتی این کار رو به من سپرد من در چند لحظه تونستم این کار رو انجام بدم؟ یک دقیقه. من در یک دقیقه سر 100 تا گوسفند رو بریدم. در یک دقیقه؟ چطوری؟ آخه نمیدونی من بازوم خیلی قویه. گردن 100 تا گاوو میتونم بشکنم. شاید باورتون نشه ولی من خیلی خفیم. نگاه کن بازوامو.
ولی خب من هرچی فکر میکنم تو یک دقیقه خیلی سخته، ولی خب ممکنه چون بازوش قوی بوده بتونسته این کارا رو انجام بده. آفرین آفرین، خیلی عالیه. من میبارم به همشین دوستی، میبارم به همشین دوست قوی.
آره بعد چی فکر کردین؟ فکر کردین من کم علکیم؟ تازه یادم میاد که یک بار سر 1000 تا مرغو تو یک دقیقه بریدم.
1000 تا مرغ، وای خیلی عصیبه، وای خیلی با طرف قوی بوسی.
بله عزیزان، تازه شما کمشو شنیدی، بیشتر رو بشنوید. یادم میاد که شاید 10 سال پیش بود، رفته بودم خونه عمم. آره اونجا بودش که ما داشتیم تخمه میشکستیم و خلاصه پستهی بود و فندقی و بله داشتیم تلویزیونم تماشا میکردم. یه فیلم سینمایی داشت پخش میکرد. از اون فیلم های گنگستری که من خیلی دوست دارم.
از اون فیلم های گنگستری خیلی باحال. آره شدن وسترن بود ژانرش، الان تو خاطرم نی دقیقا، اما میدونم فیلم باحالی بود. آره ما همین تو تخمه میشکستیم و خلاصه حرفمون گل انداخته بود و ما از خاطراتمون داشتیم تعریف میکردیم و از قهرمانی ها و کاره که انجام دادیم. خلاصه سرتون رو به در نیارم عزیزان، اونا ما تو مبهوت با دهن باز مار نظاره میکردن. همه میگفتن آره تو قهرمان داستان زندگی ما هستی، از تو پهلمونتر نهیدیم. بله خب نهیدن دیگه، چه کنیم ما دیگه. آره چی میگفتم؟ آره داشتم تعریف میکردم که یک زمانی که ما به جنگل رفته بود و ما آتیش به پا کرده بودیم، یادم میاد صدای دارکوبی هم تو جنگل میپیچید. اون جنگل یه دفعه آتیش گرفت، یعنی علو گرفت. یعنی همه چی آتیش گرفت. و میدونی من خودم تنهایی آتیش اون جنگل رو اطفا کردم و آتیشش رو خاموش کردم.
چطوری آخی؟ یعنی واقعا در عرض شاید چندین دقیقه؟
بله من در عرض چند دقیقه تونستم آتیش رو فرو برشونم دوستان من.
در عرض فقط چند دقیقه آدم باید خیلی قدر بوده، یعنی واقعا خیلی حرفه ها. شما بیتین یک جنگل که آتیش گرفته آتیشش رو خاموش کنی؟ آتیش نیستم یعنی شاید نتونی به این صورت، خیلی حرفه ها. پس باید خیلی تا باهوش باشی عزیزم. فکرم تو کار کاسبی هم به ما کمک کن، یکم کنسه بده، پیشنهاد بده، خیلی بازدار خوابیده، یه بیا با ما کمک کن تو این جریانات رو خدا.
باشه حرف نه، من باید تو کمک بکنم. چه فکر کرده؟ شما میدونی من الان خودم در روز چقدر در اومد دارم؟ نمیدونین دکه. آقا من خیلی در آمدم بالاست، خیلی. من خواسته من سوزم میندازی برداشته نمیشه. الان شاگردم گذاشتم، تازه شاگردم گرفتم، دارم بونم نوم میرسونم. چی بگید شما؟ ده تا شاگرد دارم من.
ده تا؟ کتور ممکنه؟ آه پس تو خیلی در آمدت خوبه، بکم با ما کمک کن تو این مساله. ای بابا.
باشه حتما، نگران نباشید، من همه پیشنهادهای خوبو از فردا میتونم روی میز شما بری یکایی که شما عمل بکنید. آره باید عمل کنید، باید خبی بشید مثل من.
بله و همینطور بود که هر روز او میامد و از خاطراتش تعریف میکرد و حرفایی میگفت که برای ما جای تعجب داشت. دهن یک عده‌ای هم چون خیلی ساده بودن از تعجب تا بیخ گوششون باز میموند و هاج و واج این آقا رو تماشا میکردن. واقعا بعضی رو باورشون میشد، ولی من خیلی به این آدم شک داشتم. اصلا فکرشو نمیکردم چطور ممکن بود که کسی بتونه این کارا رو در عرض فقط یک یا دو دقیقه یا شاید چند دقیقه انجام بده. امکانش نی. حتی حرفه‌ای ترین آدم‌ها و ارگان‌ها هم گاهی وقتا زمان میبره تو بخوان یه کاری رو انجام. من خیلی به این آدم شک کردم، ولی دیگرم حرفاشو باور میکردم چون دوست داشتم باور کنم. اصلا عجیبه این داستان. شما تو اطراف اکناف خودتون حتما برخورد داشتی. بله هر روز خلاصه با یک مدلی دروغ گفتن و خالی بندی کردن و بلوف زدن ذهن بیمار خودشو تسکین میداد، ارضا میکرد، شاید به نوعی به آرامش میرسید و ارضا میشد. کسی چه میدونه؟ مثلا یادم میاد یه روز میگفت
بله بچه ها یه سری خاطرات دیگه براتون تعریف کنم. یادم میاد رفته بودیم کنار دریا. آره همه زده بودیم تو دل آب. آخه من خیلی شنام خوبه، میدونه من فقط اون روز 10 کیلومتر رو در عرض 10 دقیقه شنا کردم.
خیلی عرض 10 کیلومتر در عرض 10 دقیقه، وای یعنی اصلا رکوردیه. ای بابا این خیلی کارش درستی.
آخه میدونی من بازوام خیلی قویه. چی فکر کردی؟ من شما رو واسه ببرم کنار دریا تا شما متوجه بشید من چطور شنا میکنم. آقا من لعبتیم برای خودم، کسی نیست ما رو ثبت کنه یه جایی، توی کتابی نام ما رو وارد کنه. از هر یکی از یه انگشتای من یک هنری میریزه آقا، یه درایتی میریزه، یه سرمستی داره. اما تو که ما علکی نیستیم بابا، ما برای خودمون کسی هستیم. ای بابا شما حساب کن 10 کیلومتر در 10 دقیقه. ای بابا
واقعا خیلی عجیبه.
این بابا ادعا میکنه که در 10 دقیقه 10 کیلومتر رو رفته. آه خیلی حرفا.
من که نمیتونم باور کنم، خیلی سخته. بابا معذرت میخوام، فیلیپسش هم نمیتونه. نه چی؟ میگم چه چیز ممکنه؟ آقا خیلی ادعاست.
یعنی چی آقا؟ یعنی چی ادعاست؟ خواهی ادعا هست؟ شاید درست باشه. شما از کجا میدونه؟ ای بابا عجب گیره افتاده.
یعنی چی میگه امکان داره در 10 دقیقه؟ چی میگه؟ خیلی حرفه، این باید تو گینه ثبت بشه اگه اینطور باشه. یعنی چی؟
خوشحاشو دیدیم، من از گینه هم بالاترم. چی میگه آقا؟ تو بهترینای بهترینای جهان. ای بابا شما ما رو خیلی دست کم گرفته. گاهی آدم ها هستن پنهانن از چشم ها، اصلا دیده نمیشن، اما خیلی بزرگم. خب منم یکی از اونام دیگه. منم یکی از اونام. که ندیدی تو حالا تعجب میکنید، حالا ببینید جای تعجب بهش کفید. آفرین.
واقعا من به چنین دوستی خیلی خیلی تمایل دارم. آفرین، تو یک سمبولی، یک نمادی، یک نشانه بزرگی در این بازار. آفرین عزیزم.
بله بفوی منو نگاه کنی، کاده منو نگاه کنی، گردن و کولا رو نگاه کنی. نه هم تو علکی که نگه. ای بابا.
بله عزیزان فریخته، شرمندگان محترم، حالا سه سرتون رو به درد نگرن. روزها میگذشت و هفته ها طی میشد و ماها میومد و او همچنان از خاطراتش میگفت. همه ما هم گوش میکردیم، ما چاره دیگه نداشتیم. گعده ای بود و چای آتشین و جمعی، تا اینکه به هر حال یک روز یک اتفاق عجیبی افتاد و اون مشتش باز شد برای همگان. خیلی عجیبه. بله شاید سرنوشت همه آدم های خالی بند و بلفزن و دروغو آخرش روز همینطوری سر به رسوایی بزنه، کسی چه میدونه. و اما شما فکر میکنه که چه اتفاقی افتاد؟ بله عزیزان، یک روز همه ما قرار گذاشتیم که یک جمعه که همه تعطیلیم و بازار بسته است راهی استخر بشیم تا مگر تفریحی بکنیم. همه بچه هم جمع شدند و این مرد خالی بند بزرگم تشریف آورد. بله همه ما ساکامون رو بسته بودیم و آنچه که ما یحتاج یک استخر بود و برای خودمون ابتیا کردیم و برداشتیم و تو ساکامون جا دادیم. بله و اما ما وارد سالن استخر شدیم و همه آماده شدیم که بریم یه شنایی بکنیم. بله و اما ما نمیدونیم چرا فقط اون در قسمت کم عمق استخر شنا میکرد. اگه ارزی رو میرفت و میومد، بقیه بچه ها رفته بودن سمت عمیق. ما تعجب کردیم خیلی. آدمی که میگفت من 10 کیلومتر رو تو دریا در عرض فقط چند دقیقه، شاید 10 دقیقه رفتم، برای ما خیلی سوال برانگیز شد. همه ما منتظر شدیم بیاد قسمت عمیق، دیدیم خبری نیست، همش تو هم قسمت کم عمق در حال نه شنا کردن بلکه راه رفتنه. خلاصه بعد کلکی بود اونو از آب آوردیمش بیرون، نشستیم کنار و باهاش صحبت کردیم.
بله دوستان چی فکر کردید؟ ما هم دیگه
چه خوب، پس الان باید میتونین استخر رو قشنگ تر از این که هست و در ذهن و مخیل ما قرار دادی میتونین تهی بکنی، خودمونت بشن، زیرابی بریم برامون، سنای قودباقه، ترال سینه، ترال پشت، پروانه.
بعد چی فکر کردیم؟ فکر کردیم ما هم ده علکیه؟ با
بله من یکی از بچه ها به من چشمک زد و گفت یعنی دست و پاشو بگیرم و بندستم چه قسمت عمیقه است. بله دوستان چشم شما روز بعد نبینه، ما این کاری کردیم و این مرد عجیب غریب رو انداختیم وسط ها.
ای بابا این چه کاری بود کردیم؟ کمک کمک کنه. ای بابا کمک کنه. آره ما یه چیزو گفتیم، کمک. آقای ناجی
بعد عزیزان اون تا جایی که تونست آب خورد و آب خورد و یکی از ناجیان استخر سری شیرجه رفت و به هر قیمتی که بود و آدم رو از توی قسمت عمیق بیرون کشید. البته تذکراتی هم به ما دادن ناجی، اما خب ما برای اونا تعریف کردیم چقدر خالی میبست و به هر حال ما رو سر کار میذاشته.
خواستیم به اون در واقع درسی داده باشیم و ادبش کنیم که جلو هر کسی خالی بندی نکنه، بلوف نزنه و دروغ نگه. اینقدر ناجی هم خب خندش گرفته بود از این داستان.
میدونی آقای ناجی، ای به ما گفته که 10 کیلومتر تو دریا رو در عرض 10 دقیقه رفته. ای بابا، شما که تازه مربی استخری، فکر نکنم باوریتون بشه همچی چیزی رو.
نه عزیز من، میگم چی چیز اصلا امکان داره 10 کیلومتر تو 10 دقیقه؟ خیلی بلوف میزده، خیلی.
آره ما مخه تعجب کردیم، گفتیم چطور ممکنه دیگه، امروز جوش آوردیم، گفتیم دست و پاشو بگیریم بندازیم قسمت عمیق استخ.
آره خب، برای خب خیلی سخته. نه اینا بلوفه، اینا خالی بندیه، نباید توجه کنی. یعنی چه؟ آخه امکان نداره همچی چیزی. اینطوری بود که تو گینه ثبت شد بابا.
آره ما مثلا تعجب کردیم، ولی خب یه عده باورشم شو حرفا اینو. میگه بابا من نمیدونم 1000 تا مرغ، من چه میدونم، میگه 1000 تا مرغ من در 1 دقیقه ساعت بار. خیلی جالبه واقعا، بلوف زیاد میزنه.
ای بابا حالا ما یه چیزو گفتم. ای بابا منو کنه دیگه.
بله عزیزان، اون مرد خالی بند عاقبت مشتش جای بدی باز شد. کسی که همیشه خالی میبست و میگفت من نمیدونم دریا و هر آنچه که در جهانه زیر پنجه پا قدرت ماست، برحال مچ بیهودش باز شد و حرفای خالی بندیش هم بادی در هوا بیش نبود. حتی بچه های اون اطراف و اکناف هم بهش میخندیدن. آبروش رفت حسابی، ولی خب بعد آبروی آدم ها رو برد، چرا که خالی بنده خیلی زشته، خیلی بده.
حالا خودمونه بچه ها، کسی نیست دیگه، لباس ها رو پوشیدیم. حالا ما یه چیزی گفتیم، شما از یه دست و پای ما رو بندازی تو آب. یعنی چه؟
یعنی چه آقا؟ حیا کن، چقدر خالی میبندی؟ حیا کن از خوده، شعور نداری؟ میگم باقید بیا آقا، هر چیزی رو خالی میبندی دروغ میگی. 4 تا بچه هم هستم اونجا باورشون میشه. یعنی چه؟ یه الگوی بد داری معرفی میکنی به جامعه. کارات رو بذار کنار؟
خیلی خوب دیگه. ای بابا، حالا دیگه شما حرفای ما رو نمیخواد باور کنی. فضل سرم مثلا. ای بابا، ای بابا.
راخا برو، برو پیکاره.
تو نمیدونی با چی طرفه؟ شما اصلا میدونی با چی طرفه؟ آره؟ نمیدونه، نمیدونه.
ای بابا، خیلی عجیبه، همین سندت خودی میدنده بوده چی؟
آره دوکه، یعنی چه؟ ای بابا همه مورد سر کار گذاشتی، برو دوکه شنا کردنت هم دیدیم، برو دوکه بابا. همه کارات اگه اینه شنا کردنت میبوده که خیلی جالبه بابا تو.
بله عزیزان، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درود و مجال دیگر، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده، گوینده، نویسنده نمایش و بازیگر نمایش های برنامه قند پارسی، در همینجا با شما خداحافظی میکنم. درود و 200 بدرود عزیزان، خداحافظ.
شکر الحمدلله، جانان به نظر آمد، می خورده به می خانه مستان به نظر آمد، می خورده به می خانه مستان به نظر آمد.
دوستان گرامی، همراهانی همیشگی، ما کم کم با پایان برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان به شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، همسفران عزیز برنامه جاذبه های ایران زمین. در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین، همسفر شما در این برنامه. سپاس که قصد همراهی دارید. بفرمایید با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ‌ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می‌رود. شنونده‌های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، سفر مسئله‌ای هست در زندگی ما آدما که به ما روحیه میده، روح و روان ما رو بانشاد میکنه. حالا این سفر میتونه اهداف مختلفی داشته باشه و داخل ایران باشه، خارج از ایران باشه، هدفهای مختلف داشته باشه، انگیزه های مختلف داشته باشه. در برنامه این هفته ما مهمان عزیزی داریم، یک خانم، یک بانوی عزیز، یک بانوی فعال، مستعد و آماده به سفر و کوله به دوش. خیلی خوش آمدید به برنامه ما مهمان عزیز. سلام و درود فراوان به شما. بله شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، ما مهمانی داریم در استدیوی برنامه جاذبه های ایران زمین که حتما همراهی شما عزیزان با گفتگوی من با این بانو شما را پشیمان نخواهد کرد. بانویی که با کوله 19 ماه 10 کشور را به تنهایی سفر کرده است. حتما شنیدنی است و من هم به عنوان گوینده و تهیه کننده این برنامه هیجان دارم که بشنوم چی بوده، چطوری رفته و در این تایم کوتاه با یک کوله و کدام کشورها رو ایشان سفر کردن. سلام عرض میکنیم خدمت شما، خوش آمد میگیم، خودتون رو معرفی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شنوندگان رادیو تاجیکی برنامه های جاذبه ایران زمین. بنده سید طیبه یوسف زاده هستم، متولد خراسان شمالی و ساکن مشهد.
بله خیلی خوش آمدید. تحصیلاتتون؟
فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر شاخه نرم افزار هستم.
بله خب چطور شد که از سفر سر در آوردید؟ یعنی اون در اون تخصصتون و رشته تحصیلیتون فعالیت ندارید؟
خدمتتون عرض کنم من رشته کامپیوتر رو در دانشگاه شیروان محل تولدم فارغ التحصیل شدم. بعد از فارغ التحصیل خیلی تمایل داشتم که وارد بازار کار بشم، ولی خب متاسفانه در سال 90 من این امکان رو نداشتم که تو رشته خودم تحصیل کنم و مثل خیلی از عزیزان دیگه وارد حوزه کاری شدم که مرتبط به رشته من نبود و مهاجرت کردم، یعنی اومدم به استان خراسان رضوی شهر مشهد و در گروه کارخانجات مخصوص در بخش بازرگانی مشغول به فعالیت شدم. زمانی که من اومدم مشهد، خب به هر حال دور از خانواده بودم و چون تنها زندگی می‌کردم، خیلی علاقه داشتم که یه جوری اوقات فراغتم رو پر کنم. به واسطه یکی از دوستانم وارد حوزه کوه و کوهنوردی و طبیعت گردی شدم.
بله درسته، چقدرم عالی. خب وارد حوزه کوه و طبیعت گردی و سفر شدید، آیا به بُعد اقتصادی این مسئله هم فکر کردید یا خیر؟
بله، چون به هر حال من در اون زمان کار می‌کردم و خب به هر حال از نظر اقتصادی کم و بیش، چون سفر طبیعت گردی اونقدر هزینه آنچنانی نداره وقتی شما بخواید با گروه‌های کوهنوردی و باشگاه‌های کوهنوردی برید. حالا بعدها حتی می‌تونید خودتون تنهایی به طبیعت برین، به کوه برین، حالا گرچه کوه‌های خیلی با ارتفاع‌های بسیار کم، در مثلا خود همین مشهد ما کوهی داریم به اسم قله زو که شما خیلی راحت با یک وسیله نقلیه میتونید و چون افراد زیادی به اون کوه پیمایش دارن میتونید با اونها همراه بشید. برای همین شروع بحث کوهنوردی و طبیعت گردی هزینه زیادی رو شامل نمیشه اگر شما علاقه‌مند باشید.
بله درسته.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا، دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ، ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
حالا به عنوان اولین سوال این برنامه، شما سفر رو تعریف کنید برای ما.
خدمتتون عرض کنم سفر هم مثل همه مفاهیم زندگی، مفهوم سفر هم میتونه برای هر فردی متفاوت باشه. هر مسافری با توجه به جهانبینی و تجربه زیستی خود از زندگی سفر رو معنا میکنه. سفر برای بسیاری از مردم یک ارزشه، ارزشی که به واسطه تجربه‌های بسیار به زندگی معنا میده. در لغتنامه واقعیتش اینه که سفر رو به جا به جایی هر فرد بین دو مکان دور گفته میشه. هر سفر ویژگی خاص و منحصر به فرد خودش رو داره که میشه از زاویه دید هر فرد اون رو دستبندیش کرد.
درسته، بله.
سفر کردن در ابتدا زبان آدم را از دیدن این همه شگفتی بند می کند، اما بعد ما را به یک داستانسرای حرفه‌ای تبدیل می کند. بهتر است یک چیز را یک بار ببینید تا اینکه هزاران بار در مورد آن بشنوید.
خب حالا بفرمایید که سفر شامل چه دسته‌بندی هایی هست، چند مدل هست و هدف و انگیزه ی هر سفر چی هست؟
بله، سفر میتونه بر حسب مدت زمان از چند ساعت تا چند ماه باشه. عموماً اقامت بیش از یک سال رو تو یک مقصد، خب ما مهاجرت تلقی میکنیم. بر حسب مقصد میتونه ایرانگردی و جهانگردی باشه. بر حسب هدف سفر میتونه تفریحی باشه، سیاحتی باشه، کاری، حتی تحقیقی، زیارتی، ماجراجویی و یا حتی تجاری باشه. به حسب وسیله سفر میتونه سفر با هواپیما باشه، کشتی باشه، قطار، اتوبوس، حتی پیاده و گاهن با دوچرخه و موتور باشه. و به حسب هزینه سفر میتونه لوکس و لاکچری باشه، میتونه ارزون باشه و میتونه سفر اقتصادی باشه. و گاهن هم به حسب اینکه بخواییم همسفر داشته باشین، میتونه سفر خانوادگی باشه، دوستانه باشه، با همکاران باشه و حتی سفر با خودتون و به تنهایی باشه.
بله خیلی عالی. خیلی خانم یوسف زاده عزیز، بفرمایید که یک سفر راحت و بی دغدغه چه نوع سفری هست؟
واقعیتش همینطور که گفتم، چون بر اساس تعریف سفر و انواع مختلف باید ببینید اصلا هدف از سفر چیه. گاهن شما کارمند هستین و مشغول به کار هستین و خسته از دغدغه ها و روزمرگی ها و فقط دنبال این هستید که برید یه جایی ریلکس کنید و استراحت کنید و دور باشین از دغدغه های روزمرگیتون. خب پس نتیجه میگیرید که میخواید به هر حال زیاد درگیر برنامه ریزی نباشید، برای شما همه چی مهیا باشه، یعنی از قبل بدونین کجا میخواییم برین اقامت داشته باشین، با چه وسیله میخواییم برین و حتی میخواییم برین لوکیشن ها و جاذبه ها رو ببینین با چه وسیله ای و با چه در چه زمانی اتفاق بیفته. خب پس این کار رو میسپارید به آژانس ها و خب اونها برای شما برنامه ریزی میکنن.
بله درسته. برنامه ریزی یک سفر، خب فرمودید که به چه شکله، به هدف سفر بیشتر برمیگرده، درسته؟ حالا شما خودتون چه برنامه ریزی هایی داشتید و چی شد که انگیزه سفر براتون ایجاد شد؟ چه سفرهایی داشتین و اون انگیزه هایتون از کجا در ذهنتون در مغزتون جای گرفت و سرمنشه یک سفر شما قرار گرفت؟
بله. همینطور که خدمتتون عرض کردم، من در سال 90 به واسطه یک کارم به مشهد مهاجرت کردم و به دور از خانواده بودم. خب تمایل داشتم که اوقات فراغتم رو به صورت مفید سپری بکنم. به واسطه یکی از دوستانم به واسطه کوهنوردی و باشگاه کوهنوردی آشنا شدم. خب این باعث شد که من علاقمند بشم به طبیعت و سفر با گروه و به نقاط مختلف ایران با گروه کوهنوردی و باشگاه های مختلف سفر بکنم. بعد از اون خب من همیشه آرزوی کودکیم دوچرخه بود، یعنی داشتن یک دوچرخه. خب به واسطه شرایطی که داشتیم این به یک آرزو تبدیل شده بود. نتیجتا این که در سن 33 سالگی من دوچرخه سواری رو یاد گرفتم و اولین سفرم رو با دوچرخه شروع کردم، از شهر مشهد به شهر خودم که شهر شیروان باشه و حدود 200 کیلومتر رو رکاب زدم و بعد اون سفر با دوچرخه داشتم از شهر رشت تا لاهیجان و بعد اون هم یک سفر برون مرزی داشتم از تفلیس گرجستان به ایروان در ارمنستان.
اینم با دوچرخه؟
بله اینم با دوچرخه بود و حدود 2 هفته و حدود 500 کیلومتر رو ما رکاب زدیم که اون رو من با یک گروهی در مشهد با تعدادی از دوستان اون رو تجربه کردم. خب این باعث شد که من علاقمند بشم به سفر و بخشش سفر با دوچرخه بود، بخشش سفر با کوله. بله کوله. سفر با کوله که حالا به کوله گردی یا بکپک خیلی معروف هستش، که این خب خیلی باب بود در اون سالها در اروپا و خیلی از اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها این نوع سبک سفر رو داشتن. یعنی اینطور بود که اونا بعد اینکه به سن قانونی 18 سال می‌رسیدن، قبل از اینکه بخوان رشته‌ای رو انتخاب بکنن یا تصمیمی برای زندگی آینده‌شون بگیرن، یک کوله برمی‌داشتن و شروع می‌کردن به سفر. بله. و هدف‌های مختلفی هم داشتیم سفر.
عالی. بله. خیلی خوشحال شدیم در خدمتتون بودیم. سپاسگزاریم از وقتی که گذاشتید، توضیحاتی که ارائه دادید، از تجربه های سفرتون گفتین و انشالله شنونده های ما تا این لحظه همراه ما بوده باشن. وقت برنامه ما در همینجا به پایان رسیده. سپاسگزار از حضور گرم همه شما خوبان. همه تان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارا دیارا عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین،
ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سرو سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن، ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن، ای پرچم
دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار خوشحالم که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.